أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن وفي آجالنا بطول العمل حتى التمسنا أرزاقك من عند المرزوقين و تمعنا به آمالنا فی اعمار المعمرین فصل على محمد و آله. اللهم صل على محمد. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین و اهل بیت گرانسنگ ایشان برخورداریم از فیوضات دلنشین صحیفه مبارکه سجادیه و دعای 29 امام را خدمت عزیزان دیروز آغاز کردیم. اشاره شد که این دعا شریف موضوع آن همان گونه که توضیح دادیم مربوط به تنگ شدن امر رزق است. اذا قطر علیه الرزق، هنگامی که محدودیتی در باب روزی و رزق ایجاد می شود. یه دنیایی از معرفت رو امام در این جهت بازگو می فرمایند و گره می زنند. بسیاری از حقایق ناب را به یه موضوع مادی مبتلا به زندگی انسان ها و این هنرمندی معصوم است که چگونه حقایق مادی و معنوی رو میبیند و با هم پیوند میدهد و ارزانی مخاطبان خودشون میفرمایند. توضیح دادم خدمت دوستان عزیز که فرمود امام خدایا تو ما را مبتلا کردی در مسئله رزق به سوء ظن. گفتیم که سنت ثابت خداوندی در آفرینش نسبت به انسان ها از سنت های قطعی الهی ابتلا است و توضیح داده شد که ابتلا نه آن است که در ذهن ما می آید. ابتلا به معنای اختبار، به معنای ماهیت و ظرفیت درونی یک پدیده ای را آشکار کردن و رو کردن. خداوند در وجود انسان استعدادها و توانمندی هایی قرار داده است و الهمها فجورها و تقواها. ظرفیت ها و توانمندی های مثبت و منفی در فضای زندگی انسان درگیر موضوعات متفاوتی میشن و این استعدادها در جان و وجودشون شکوفا میشود. نام این میشه چی؟ میشه ابتلا و سنت ابتلاء الهی. زشت و زیبا از درون اون برون میاد، شقی و تقی از برون این ابتلا بیرون میاد و انسان ها جایگاه خودشون رو امروز و فردا در جهان آخرت هم پیدا میکنن بر اساس همین سنت ابتلاء الهی. ارزش وجودی انسان به ارزش برون رفت او از ابتلا است. تا از ابتلا چگونه بیرون بیاد توضیح دادیم در همین خود بحث رزق، فرقی نمیکنه. امام اینجا رزق رو میفرمان. شما بفرمایید انسان ها مبتلا میشن به قدرت. تا خروجی اونها از قدرت چیست؟ تقوا، عدالت، شکوفایی و رشد شخصیت یا ظلم، خودکامگی، فجور و بی‌تقوایی؟ کدوم در میاد؟ این میشه خروجی ابتلاء به قدرت، ابتلاء به جمال، ابتلاء به ثروت. فرقی نمی کنه، موضوعات مختلفی که انسان ها در همه زندگی مواجه با اون میشن و خروجی اون هم مشخص است، یا در مسیر تقواست یا در مسیر فجور است. امام اینجا بحث رزق رو فرمودند که خدایا تو ما را مبتلا میکنی به رزق. و توضیح دادم من دیروز خدمت دوستان در توسعه رزق و در دارندگی انسان ها مبتلا میشن، در محدودیت و مزیقه رزق هم مبتلا میشن و هر دو خروجی مثبت و منفی داره. دیگه تکرار نمی کنم مطالب دیروز رو خدمت دوستان عزیز، ادامه میدیم متن و خط سخن امام را. خدایا تو ما را مبتلا کردی در ارزاقمون به سوء ظن، یعنی که از ابتلاعاتی که انسان ها در باب رزق دارن و به دلیل بحث رزق فشارها و مشکلات و محدودیت‌های مالی که براشون پیش میاد، یکی از ابتلاعاتشون و نتایج منفی که ممکن است در وجود انسان ایجاد شود سوء ظن به خداست، بدگمانی به خداست. علیاذ بالله، ناچارم بگم و توضیح بدم، ناکارآمد دانستن ذات حق در تدبیر امر رزق، این یه چیزیست که تعارفم نداره. از زبان بسیاری از کسان به انسانها گاه این مطلب رو میشنویم و متوجه میشیم. یعنی با محدودیت امر رزق به تعبیر سید و ساجدین گاه انسانها به سوء ظن به خداوند و ناکارآمدی تدبیر الهی در مسئله زندگی آدمیان و رزق انسانها مبتلا میشن. حالا در ادامه توضیحشو میبینیم و میخوانیم. وفی آجالنا، و خدایا تو ما را ابتلا کردی در آجالمون. آجال جمع عجل، عجل یعنی چه؟ یعنی مدت مشخص و معین برای یک امری، و اون مدت مشخص و معینی که انسان در دنیا زندگی می کند عجل می گویم. 60 سال عمر را عجل یک انسان می گیم، 80 سال عمر را عجل می گوییم. گاهی هم یک کلمه پیشش میاریم میگیم ضرب العجل. ضرب العجل یعنی خط پایان، اون دیگه پایان کار. و خدایا تو در آجال ما و در عجلهای ما ما را مبتلا کردی. ما در طول عمر مبتلا میشیم به یه موضوع دیگه، یعنی به خاطر عمر و به خاطر عجل مبتلا میشیم به یه موضوعی به نام طول العمل. این هم یه توضیح مختصر میگه، طول یعنی درازا، عمل با الف همزه نه با عین، عمل با عین نیست، با الف همزه. عمل به معنای آرمان، آرزو. اما ترکیبی که امام به کار میبرن طول العمل، یعنی آرزوهای دراز. و خدایا تو با این عمری که با ما عنایت میکنی، یکی از ابتلاعاتی که با تو این عمر داریم اینه که دوچار میشیم به مقوله ای به نام طول العمل. خب استعذار دارید، خود آرمان و آرزو نفس خود عمل داشتن، باز هم تأکید میکنم اشتباه نشه، عمل با همزه رو داریم میگیم، الف همزه رو، نه با عین رو، کار کردن رو نمیگیم. عمل و آرزو داشتن بسیار نکته مبارکی است برای انسان‌ها و جزء فطریات انسان‌هاست که انسان‌ها یک چشم‌انداز آینده‌ای دارن، یا آرزوهایی پیش روشون دارن که به سوی اون هم تلاش می‌کنن، می‌کوشن، امیدوارانه هم نگاه می‌کنن. اما گاه این آرزوها بر اساس محاسبات فکری، منطقی، عقلانی است، بررسی کردن داشته هاشون رو، سرمایه هاشون رو، اهدافشون رو، توانمندی هاشون رو، و آرزو می‌کنن که چنین و چنان شود. عزیز نوخواسته نوجوان ما استعدادهای خودش رو دیده است، ظرفیت خودش رو، شرایط اجتماعی خانوادگی خودش رو، آرزوش اینه که به این نقطه بالای علمی برسد. ظاهرا مشکلی هم نیست، به دلیل عقلی شرایط مهیاست، ظرفیت داره، توان داره، زمان داره، حمایت خانوادگی داره، این هم آرمانش، خودش رو به این آرمان میرسانه، بسیار عالی. اما گاهی نه، یک کسیست که نه شرایط، نه توانمندی، نه استعداد، نه ظرفیت، آمده از تو وارد یه مرحله تحصیلی و کسب علمی شده و میگه من 5 سال دیگه 10 سال دیگه آرزوم اینه که اولین دانشمند این رشته در دنیا باشن. ایدم روستای خودشون نمیتونه نفر اول باشه، اما آرزوش اینه که بخواد نفر اول جهان در این رشته باشه. نمیشه. بعد ممکن است توهم براش بیاد، به دروغ و به توهم ذهنی خودش رو در چنین جایگاهی ببیند و بپندارد، بعد چه فجایی از دل این بیرون میاد و چه مشکلاتی برای خودش و دیگران و جامعه درست میکنه. آرزوش اینه که 5 سال در این بازار و در این حوزه اقتصادی تلاش بکند، بعد بشه اولین سرمایه‌دار این شهر. خب نمیشه مسلم اگر کلاشینکوف دستش بگیرد که بانکای این شهر رو بزنه، و الا راه دیگه ای نداره که برای رسیدن به این آرزو. اینها رو میگیم طول العمل، خیالهای خام، آرزوهای نپخته. طول العمل همانی که پیامبر فرمودن ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، دو چیز من در امتم خیلی نگرانم، یکی اتباع الهوا، اینی که دنبال هواهای نفسانی و امیالشون باشن به جای اینکه دنبال عقلشون باشن و دنبال شرعشون باشن. مطیع هوا و امیال دلم خواست، امیال دلیشون باشن. و دو اینکه بسپارن خودشون رو به طول العمل، آرزوهای دراز بی پایان بدون بنیاد، بدون سنجیدگی، که نتیجه اون افسار گسیختگی میشه، نتیجه اون میشه یه توهمات و یه مسائلی که متاسفانه فاجعه به بار می آورد. گاه امام فرمودن خدایا تو این عجل و زندگی ما مبتلا میشیم به طول العمل، یعنی محاسبات از دستمون میره، فراموش میکنیم که به ناز ما چقدر در این دنیا زندگی کنیم، جوری برنامه ریزی میکنیم که گویا ما 300 سال به ناز زندگی کنیم، 200 سال به ناز زندگی کنیم، و حالی که طول عمر متوسط امید به حیات ما به تعبیر امروزینی که دوستان به کار میبرن، مثلا تصور بفهمید 70 ساله. میگیم آقا الان در کشور جمهوری اسلامی ایران امید به زندگی رو آخرین رقم ظاهرا 73 تا 74 بازگو کردن، یعنی میانگین عمر مفید متوسط خوب. خب این تصور کنه که میخواد جوری هدف گذاری و برنامه ریزی داره میکنه برای خودش که 300 سال گویا دارد در این دنیا زندگی میکنه، لذا همه روابط و اقدامات و کارهای اقتصادی و غیر اقتصادیشو این گونه تنظیم میکند. این میشه طول العمل، نتیجه این میشه که هیچ بهره از این ایام عمر نمیبرد. امام فرمودن و خدایا تو ما را مبتلا کردی، می آزمایی و هم محک زنی می کنی در آجالمون، در عمرهامون به طول العمل. از یه طرف گمان می کنیم که حالا در ادامه می فرمان خیلی وقت داریم، حالا چه عجلی، اول سادی چه عجلی، اول صبحی چه عجلی، اول عمری چه عجلی، اول جوانی چه عجلی، فرصت بسیار داریم، وقت زیاد داریم. به طول العمل، حتی تمسنا ارزاق که من عند المرزوقین. گاهی ما در مسئله رزق چنان دچار سوء ظن به تو میشیم پروردگارا، که رزق خودمون رو از مرزوقین میخواییم، از کسانی که اونها روزی خوره حضرت تو هستن، یعنی امر رزق را، عزت اقتصادی خودمون رو، کمال وجودی خودمون رو در امر رزق و اقتصاد به دست دیگران میدانیم و خودمون رو جیره خور دیگران میپنداریم، نه ذات تو و حضرت تو. عند المرزوقین و تمعنا به آمالنا فی اعمار المعمرین، و طمع میکنیم با آرزوهامون در عمر معمرین. خب در طول تاریخ انسانهایی بودن که به اینا میگفتن معمر، معمر از ماده عمر میاد در باب تفعیل، عمر یا عمر و تعمیر، اولا نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر. وقتی یک کسی واقعا خیلی طول عمر پیدا میکنه میشه معمر. بله در گذشته داریم شخصیت هایی که تاریخ می نویسد، کی لقمان حکیم، یه شخصیت هایی انسان هایی بودن، شرایط اقتصادی زمانشون، شیوه زندگی، سبک زندگیشون اقتضا میکرده است که اینها مثلا بهره بیشتری از عمر بردن، چون در جای خودش میدونیم که نمیتوانیم ما مرز به شکل قطعی برای عمر انسان تصور کنیم، یعنی نمیتونیم بگیم انسان موجودی است که حتما 100 سال عمر میکند، انسان موجودی است که حتما 200 سال عمر میکند، 500 سال عمر میکند. ما به شکل ریاضی دقیق نمیتونیم بگیم انسان یه موجودی است که چه مقدار عمر میکند. شما در حق آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. 255 هجری، 1440 هجری، عمر وجود نازنین و مبارک حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل. قریب 1200 سال شما عمر شریفشون رو میدونید. بله اراده الهی، اعجاز الهی، اما اعجاز و اراده الهی بدون اسباب مادی و ظاهری محقق نمیشنن. اگر اون وجود مبارک که مرکز قاعده امکان و هستی است و تعادل وجود و انی امان لاهل الارض، امان کره زمین است و حجت خداست که لولا الحجه، اگر حجت نباشد زمین اهلش رو به خودش فرو میبرند، وجود مبارک ایشان به تمام معنا قاعده اعتدال وجود خودش رو میداند و میداند که انسان چگونه زندگی کند، به چه سبکی، به چه روشی در جسم و جانش و طول عمر نتیجه اون خواهد بود. و وجود مبارکشون چنین عمر پر دامنه ای رو حضرت پروردگار براشون رقم زده است و بشریت برخوردار است. دوست و دشمن از انفاس قدسیه او امروز در روی کره زمین و در جهان هستی. این میشه تعمیر. این عمر طولانی رو میگن تعمیر و کسی که چنین عمری داره میشه معمر. امام فرمودن که خدایا ما طمع میکنیم با آمالمون فی اعمار المعمرین، یعنی گمان میکنیم ما معمریم، وقت زیاد داریم، فرصت زیاد داریم، بعد به طمع میافتیم، حسابگری ها و برنامه ریزی های زندگی درست از کفمون میره، درک نمیکنیم که خود تل موت علا ولد آدم مخد تل غلاده علا جید الفتاد. حضرت سید الشهدا فرمودن این طور تصور کنید، مثل این گردنبندی که خانم‌ها به گردنشون میاندازن، گمان کنید مرگ اینقدر بهتون نزدیک است، برای زندگیتون این طور برنامه ریزی کنید. یعنی گمان کنید که وقت تنگ است و اعمال بسیار، بعد چه باید بکنید؟ فی اعمار المعمرین. به اینجا که رسید فرمودن فصل علی محمد و آله الله صلی الله. بسیار خوب، امام ملتجی میشن به نام نامی نبی مکرم، درود و تحیت بر پیامبر و خاندان و او، تقدیرن تشکرن از ساحت قدسی حق به وجود پیامبر مکرم اسلام، و در این حال الگوی باب رزق رو هم از پیامبر و اهل و بیت پیامبر به مردم نشان دادن و بازگو کردن که در ادامه اشاراتی داریم. خب حالا چه بکنیم؟ خدایا ما تو این فضای ابتلاء به مسئله رزقی که دیروز توضیح دادیم و الان هم خواندیم خط عبارت امام رو، و در پایان هم دقیق عرض میکنم خدمت دوستان نکات جدی این بحث رو. امام ملتجی میشن در قالب دعا اون نکات اصلی و بنیادی و به بیانی اصلاح دیدگاه رو در مسئله رزق از خداوند طلب میکنن بر خودشون و همه، چون این مقوله یه که باید ذهن و فکر انسان در مسئله رزق اصلاح بشه، دیدگاه ما درست بشه به امور مادی رزقمون و به امر اقتصادیمون. لذا میفهمد و حب لنا یقینا صادقا تکفینا بهی من معونت طلب و حبلنا. خدایا ببخش برای ما. بارها اشاره کردیم که در دعاهای قرآنی هم میبینید که خداوند آموزش میده، لذا در زبان معصوم هم همین رو میبینید، همیشه فعلی که با اون فعل از خدا چیزی رو میطلبن و هبه یهب و هبتن. هبه است. هبه یعنی چی؟ یعنی بخشش رایگان. خدایا ما اون بها لازم رو برای اون چه از تو میخواهیم نداریم، لذا حبل نامن از واجنا و ذریاتنا قرت اعیون، لذا هبه کن به ما، زنمون، فرزندمون، همسرمون، روشنی چشم ما. حبلنا من لدن که رحمه. خدایا از نزد خودت ببخش به ما رحمتی را. یعنی تعبیر رو هبه میکنن. چرا؟ چون عطایای الهی قابل سنجش با هیچ بهایی نیست. آنچه خدا به انسان میدهد و آنچه ما در مقابل اون انجام میدیم یه قیاس برابری با هم نداره، یه تعادلی نداره، لذا آنچه از سوی حق میآید همه فضل است و هبه است به دیدگاه امام سجاد و قرآن. فرمود حبلنا، خدایا ببخش به ما و بده به ما، یقیناً. خوب دقت کنید، چیزی که امام در امر رزق از خدا طلب میکنن اول چیه؟ یقینه. اشاره کردم برمیگرده به قلب و ذهن و فکر و دیدگاه. یقیناً، صادقاً، خدایا به ما یقین صادقی عنایت کن که تکفینا بهی من معونت طلب، که کفایت کند ما را نسبت به معونه طلب. توضیح میخواد. یک فرمودن یقیناً. یقین چیست؟ اون العقیدت الراسخه، باور راسخ ثابت فرو رفته در جان انسان که تغییر و تحول در اون وجود ندارد میشه یقین. اقل و شیء انقسم بین العباد، به تعبیر معصومی چیزی که خیلی کم تقسیم میشه بین انسان ها، یعنی که انسان ها به مراتب یقین برسن خیلی ناب اما خیلی دشوار و پرمشقت. به همین خاطر امام حب از حق میخواهم که هبه کنه. بله، ما برای رسیدن به یقین دو تا کار باید انجام بدیم تا در مسیر یقین باشیم. یک، کسب معرفتی که منتهی به یقین باشد. دو، اصرار بر عبادتی که منتهی به یقین باشد. یعنی از دو چیز انسان به یقین میرسد، یکی معرفت، دوم عبادت. این دو انسان رو به مراحل یقین میرساند. اما ای دهنده عقلها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. و تو بخوای خدایا تو کمکمون کنی در این مسیر تا ما به یقین برسیم. خب حالا یقین چی؟ خدایا در امر رزق به من یقینی عنایت کن که نتیجه این یقین این باشد که کفایت کند مرا از معونه طلب. طلب که یعنی طلب کردن و جستجو کردن و خواستن و امر رزق. معونه طلب یعنی رنجها، مشقتها، هزینه هایی که من برای طلب کردن پرداخت میکنم خدایا تا برسم به یه خواسته. خدایا یه یقینی در وجود من در امر رزق عطا کن که نسبت به مطالبات مادی خودم بدون رنج و مشقت ذهنم کاملا تکلیف رو دانسته باشد، رضایت داشته باشد و بدون دست و پا زدن و بدون رنج و مشقت ذهنی و فکری و روحی و عملی بپذیرم، اعتماد داشته باشم و خودم رو به رزق و روزیم آنگونه که تو مقرر کرده ای برسانم، بدون نق زدن، بدون رنج و مشقت روحی، بدون آزار خودم و بدون آزار دیگران. تکفینا بهی من معونت طلب، حالا توضیح بیشترش میاد. و الهمنا، و خدایا در مسئله رزق و روزی الهام کن به من، الهام کن به من ثقتن، یک ثقه. ثقه یعنی چی؟ یعنی اطمینان، یه اطمینان خالصتن، اطمینان خالصی را که توفینا به ها من شدت نسب، یه اطمینانی در امر رزق به من بده که از اینقدر شدت به مشقت افکندن خودم و اینقدر 24 ساعت کوبیدن در امر رزق و روزی مرا معاف کند، مرا به کناری ببرد و اینقدر جزع فزع و اینقدر بیقراری و اضطراب در مسئله رزق و روزیم نداشته باشم در زندگی. دوباره دقت کنید، و الهمنا. امام اینجا باز فعل بعدی، اول هبه رو گفتن، الان میگن الهام کن به من. ببینید گاه شما آموزشی که دارید و دریافت ادراکی و علمی که دارید از گوش است و چشم است، یعنی از سمعی و بصری یه اطلاعاتی رو دریافت میکنید. خب این علمی است که انسان از مشاعرش میگیره و دارای شعوری میشه و دریافت میکنه. زمان میبرد، فرصت میخواهد انسان بشنود، ببیند، بررسی کند، به یه علم و معرفتی برسد، به یه آگاهی برسد. اما گاهی یه حقیقتی و ادراکی نه از طریق گوش، نه از طریق چشم، نه طی زمان به جان و وجود انسان القا میشه. نام این الهام هست. یعنی دیگه این دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادنه، بندران ظلمت شب آب حیاتم دادن، نه اینکه انسان زانو بزند، زمان ببرد، برود، بیاید، بشنود، بمیند، به یه حقیقتی و معرفتی برسه. نه، گاه دیگه یه اشاره است، گاه دیگه یه القاه از سوی خداوند و ذات هر یه حقایقی رو به قلب بنده از بندگان خودش میافکند. اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوای الهی داشته باشید تا خدا خودش معلم شما باشد. دیگه اون دانشیست، علمیست، آگاهیست، حقیقتیست که میاد تو جان انسان و سراسر اون نور، نه از طریق درس و مدرسه و کتاب و استاد و گفتن و شنیدن و تحصیلات و تحصیلات تکمیلی و حوزوی و دانشگاهی و نه. این دیگه یه چیزیست که میاد به جان و وجود انسان به خداوند الهام در جان میکنه. پس الهام استمرار وحی است. الهام استمرار وحی است که به جان و دل انسان ها از سوی خداوند وارد میشه. و خدایا الهمنا، الهام کن به جان و قلب ما، خودت آموزش بده به ما عمیقاً، قویاً، شدیداً، ثقتاً، خالصتاً. به یک اطمینانی این جان ما رو خودت برسان که توفینا به ها من شدت النصب. دیگه اینقدر دست و پا نزنیم برای مسئله رزقمون و روزیمون. دیگه تمام وجودمون رو به زحمت و مشقت در این باب نیفکنیم. توفینا از ماده اف، اف یعنی چی؟ یعنی ترک کردن. دیگه ول کنیم، رها کنیم شدت نصب را. وجعل ما صرحت بهی من عدت کفی وحیک. و خدا یا قرار بده وجعل ما صرحت بهی من عدت کفی وحیک، آنی را که تصریح کرده ای به آن از وعده های خودت در کتابت. خدا یا من اول یه ترجمه سطحی بکنم بعد بعض از لغاتشو میگم. خدا یا قرار بده آنی را که تصریح کرده ای به آن از وعده های خودت در کتابت و در وحیت و به دنبال اون هم در کتابت پشت سرش قسم خوردی، این رو وجعل قرار بده قاطعاً که ببرد و قطع کند اهتمام نا به رزق. این دل مشغولی ما را به مسئله رزق ما. خدایا تو برتبه ببینید از اول، وجعل ما صرحت بهی من عدتک، قرار بده آنی را که صرحت، صرحتهو ای بینتهو و کشفتهو. آخری صریح میگویم یعنی چی؟ یعنی خیلی روشن، به اصطلاح امروزی شفاف سازی میکنیم، این چه تصریح. خدایا قرار بده آن چرا که تصریح کردی به اون، هیچ شفاف گفتی، ابهامی هم نداره اگر ما توجه کنیم به قرآن، قرار بده آنی را که به آن تصریح کردی از وعده های خودت در مسئله رزق در کتابت و به دنبالش قسم هم خوردی که الان میاد امام دوتا آیه میارن پایان این دعاشون و این همون شمه از آنیست که خدا در وحی آورده است. و اتبعته من قسم کفی کتابک، و به دنبال وعدت قسم هم خوردی. دیگه خدا قسم بخورد، قسم هم خوردی در مسئله رزق ما. خدایا این تصریح خودت رو و این وعده خودت رو قرار بده قاطعاً. قاطع یعنی چی؟ یعنی بریدن دیگه، که ببرد اهتمام ما را به رزق. اهتمام هم به چی میگن عزیزان؟ به فکری بارها توضیح دادیم خدمت دوستان که ثانیه ای ذهن ما را رها نمی کنه. شب میخوابید آخرین چیزی که میاد تو ذهنتون این نکته است. صبح که بلند میشید هنوز از جا بلند نشوید از بستر، اولین فکری که میاد تو ذهنتون این فکره. اینو میگن هم، عموم و قموم. خدایا این آموزه های قرآنت رو که خیلی هم صریحه، خیلی هم روشنه در مسئله رزق ما انسان ها، اینها رو برای ما عاملی قرار بده که این جوش و جلا و این اهتمام به امر رزق که تمام زندگی ما شده اقتصاد و رزق و ناندر آوردن و خوردن و نوشیدن و پوشیدن، خدایا ببرد و قطع کند این اهتمام رو. دیگه اینطور نباشه که تمام زندگی من صرف مسئله رزق به دست آوردن و مصرف کردن باشه. ببرد، قطع کند. دیگه نباشه که روزی تمام ذهن و وجود من رو به خودش مصروف کرده باشه و عمر گران مایه در آن صرف شد. تا چه خورم سیف و چه پوشم شتاو. ای شکم خیره بنانی بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا. قاتل اهتمام نابر رزق الذی تکفلت به. اون رزقی تو خودت تکفل کردی، یعنی تو خودت کفالتشو کردی، تو کفالت امر رزق من رو کردی، اما من 24 ساعت هم اهتمام به رزق دارم. خدای این حال رو از من بگیر، الهام کن به من حالتی که این اهتمام قطع بشه تو وجود من به برکت آیات و بینات کلامت و قرآنت. و خدایا قرار بده در جان و وجود من آنی را که در کلامت به آن تصریح کرده ای، آموزه ها و آیاتی که در کلامت به آن تصریح کرده ای، اینها را قرار بده حسمن. خیلی عجیبه، حسمن لل اشتقال به ما زمنتل کفایت له. اینها رو، این آیات قرآن رو که الان میخونیم یا شمه ایشو، این آیات قرآن رو در مورد رزق اینها رو حسم قرار بده. کلمه حسم ای قطع، بریدن. به شمشیر تیز برندهی که خلاف نمی کنه، با یه ضربت دوتا می کنه، میگن حسام. با هی حتی و سین، با هی حسین و سین، سین سدندونه، حسام. یعنی شمشیر برنده قاطع. گاهی میگید آقا حسم ماده فساد کردن، یعنی ریشه فساد را بریدن و قطع کردن. توجه دارید؟ امام صمد خدای این وعده های نابت را که در قرآن قرار دادی و گفتی و تصریح با اون کردی، اینها را قرار بده که حسم کند، ببرد. لل اشتغال به ما زمنتل کفایت له. به این که این اشتغال ذهنی فکری وجودی و عملی من را به مسئله رزقی که اتفاقا این مسئله رزق را تو برای من چه کردی؟ تضمین کردی، تو ضمانت کردی برای من. اما من وقتی نگاه میکنم تمام اهتمام فکر من مشغول به رزق، عمل من مشغول به رزق. یعنی من نگاه میکنم میبینم تمام این عمر من پشت سرم که نگاه میکنم صرف شد به این که دقیقه امر معاش و رزق داشتم و مشغول بودم شب و روزم رو به مسئله رزق، به مسئله تکاپوی اقتصادی و رزقم. و این مقتضای کلام تو نیست، این مقتضای سنت تو با بندگانت نیست، و این بد ابتلاییست که انسانها در دام آن گرفتار می آیند. دقت فرمودید چی فرمودن ما؟ قاطعا. خدایا وجعل، مجدد عبارت رو دقت کنید، وجعل ما صرحت به من عدتك فی وحیك و اتبعته من قسمك فی کتابك قاطعا لاهتمامنا بالرزق الذی تکفلت به. خدای این آیات و بیاناتت آنچنان تو جان من بنشینه و من قرآن رو بفهمم، این آیاتی که در مورد رزقه، که دیگه اینقدر هم و غم مسئله رزق نباشه که تمام عمر من صرف بشه در این که فکر و ذهنم درگیر مسئله مادیم، امر رزقم و وجود خارجی و جسمیم، مدام دارم شب و روز در تکاپوی مسئله رزقم و به هیچ مسئله دیگه در این عمرم، یا به تعبیری برای اون چه در این وجود آفریده شده ام، اهتمام لازم و اشتغال لازم رو نداشته باشم. به ما زمن تل کفایت له. خب حالا اون آیاتی که تو قرآن گفتی کدوم هاست که خدایا این آیات رو اگر من بفهمم دیگه اهتمام و اشتغال به مسئله رزق اینطور که هستم ندارم، اصلاح میشه دیدگاه هم عمل کردم در مورد مسائل مادی و رزقم و در مسائل اقتصادیم، اون آیات چیه؟ میشه آقای چند تا از این آیات رو بفرمایید؟ یا علی ابن الحسین ممکنه؟ امام میفرمایند و قل فقلت، گفتی و قولک الحق و قولک الحق الاصدق و قول تو حق است. یعنی چی؟ یعنی ثابت و پایدار. اصلا کلمه حق یعنی ثابت. اگر به خدا حق میگویید و یعلمون ان الله هو الحق المبین، یعنی خداوند ذات ثابت لایتغیر، لم یزل و لا یزال است، ازلیت ابدیت در ذات او، و قول تو حق است خدایا. الاصدق، اصدق یعنی چی؟ یعنی صادق ترین. و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا، کی صادق تر از خدا من در سخن؟ قول تو حق ثابت و صادق است. بعد و اقسمت، و خدایا تو کلامت الان آیه رو میخونن دیگه امام، و قسمم خوردی تو قرآن. ببینید این که مخلوق قسم بخوره، بالاخره حالا یه سنت بشری است که انسان ها برای محکم سازی سخنشون، پشتوانه سازی سخنشون و باور مخاطبشون، اگر زمانی تردیدی هست متوسل به چی میشن؟ به قسم میشن. اما خداوندی که نیاز نداره پشتوانه سازی کنه برای سخنش، وقتی ذات حق قسم میخوره دیگه مشخص میشه این موضوع عجیبه، استثنایی است، یه چیز خاصی است که خدا ای و ربی لتبعثن ثم لتنبئن، بگو پیامبر، خدا قسم میخوره خودش به عظمت و ربوبیتش، قسم میخورد که مبعوث میشید، برانگیخته میشید، مورد سوال قرار میگیرید. یعنی برای کلیت قیامت خدا متوسل به قسم میشه که ذهن خفته ی انسان ها رو بیدار کند و بسا به خود بیان و متوجه امر قیامتشون باشن. در یه موضوعات خاص حضرت پروردگار قسم یاد میکند. و خدایا تو اقسمت، قسم خوردی، و میدانیم که و قسم و کل ابر الاوفا، قسم تو ابره ای صدقه، قسم تو بی برو برگرد است. الاوفا، و قسم تو اوفاست، یعنی به تمام معنا و ظرفیت محقق می شود. آنچه را که گفته ای و بر آن قسم خورده ای هم صادقانه است هم واقعانه است، واقع میشه بدون تردید. خب حالا چی این آیاتی که قسم خوردی و گفتی؟ این دوتا آیه است، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، و فی السماء رزقکم و ما توعدون. رزق شما انسان ها، نیازمندی های شما، مایحتاج مادی شما انسان ها در سما است، در آسمان است، و آنچرا که خدا وعده داده و شما وعده داده شدید اونها هم در آسمان است. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، این یه آیه در مورد رزق. آیه دوم، ثم قلت، بعد خودت گفتی، اونی که قسم خورد خدا، امام فرمودن فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سوگند، کی داره میگه این رو؟ ذات حق، سوگند به پروردگار آسمان و زمین، فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اِنَّهُ لَحَقٌ، این ضمیر اِنَّهُ برمیگرده به رزق، رزق شما انسانها حقه، ثابته، یه امر مسلم و قطعی است مسئله رزق شما و فرایند رزقتون. انه لحق، میدونید مثل چی؟ به سهولت و سادگی چیست در پیشگاه ما؟ به سهولت و سادگی است مثل ما انکم تنطقون، همینطور که شما نطق میکنید و حرف میزنید مسئله رزقتون به این سادگی و سهولت است در نظام آفرینش. من اون قسمت اول رو یه توضیح مختصر بدم، آیه اول، آیه دوم، بعد دیگه یه جمع‌بندی نهایی و نتیجه‌گیری از کل این دعا شریف که بسیار سازنده و مهمه. فرمود و فی السماء رزقکم، این سما یعنی چی؟ استعذار دارید، در قرآن سما آسمان به کار برده می شود در معانی متعدد، به همین خاطر که همیشه در قرآن سماوات نقطه مقابل چیه؟ عرضه. ما در قرآن عرزون، عراضی نداریم، جمع بسته نمی شود، یعنی کلمه عرض در قرآن واحده، اما سما در قرآن سماواته. جنبسته میشه، چون معانی متعدد داره. و ابر بالای سر میگن سما، اذا نزل السماء و به عرض قوم، همون ابرهایی که دیشب آسمان اصفهان رو اونچنان گرفت و به فضل الهی و اون صدای زیبای دلنشین آسمانی رو شنیدید و خب به فضل الهی فی الجمله برکات و رحماتی هم یه جاهایی نازل شد الحمدلله. یه معنای سما یعنی ابر، یه معنای سما برید بالاتر یعنی اتمسفر، 1000 کیلومتر کمربند ایمنی زمین، جو نگهبان زمین. برید بالاتر، تمام اجرام آسمانی، تمام منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، نمیدانم خوشه، دو ابر ماجلان، برید بالا، برید بالا به تمام سطوح آسمانی و کیهانی، همه آنچه که در کیهان وجود داره، همه اینها میشن سما. ولقد زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب، مصابیح، هر چه که کوکب و ستاره و سیاره و هر چه هست میشن سما. بعد تمام اینها میشن السماء الدنیا، آسمان نزدیک. بعد از این چی؟ بله، یه سماء دیگه است. اون سماء چیه؟ جنسش فرق میکنه. یدبر الامر من السماء الی الارض، خدا از آسمان تدبیر میکند امر زمین رو، یعنی از کرات دیگه نه. این سماء، سماء مادی نیست، آسمانیست ورای آسمان مادی، غیر اون سماء دنیاست. اگر سبع سماوات دارید، آسمان اول اون مادیه، اما بقیه آن عوالمیست غیر مادی. و فی السماء رزقکم، روزی شما یه مسئله مادی نیست، یه امریست که خدا در عوالم دیگری روزی را تنظیم و تدبیر و بررسی می کند. و ما تو عدون، در اون عالمیه که وعده‌های خدا هم اونجاست، مثل بهشت، مثل دوزخ، در عوالم دیگه غیر عالم ماده است. این آیه اول، بریم پایین تر. ثم قلت، آیه دوم، فورب السماء والارض، سوگند خدای آسمان و زمین که این مسئله روزی شما انسان‌ها لحقون، یه امر قطعی و مسلمه در نزد خدا. میدونید چطور؟ مثل ما انکم تنطقون. ببینید، نطق و حرف زدن، بفرمایید که انسان‌ها برای حرف زدن تلاش خاصی کردن که سخنگو شدن و خلق الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. نه، این فرزند آدمی به دنیا می آید و خدا در ذات او توانمندی چی رو قرار داده؟ نطق رو به حرف زدن رو قرار داده. تمام دستگاه ها، اندام ها، سیستم گویایشی اون رو نطق رو قرار داده از خود به خود. یک. دوم، وقتی یک کسی خیلی دیگه عرض به خدمتون احساس میکنید دیگه خیلی مسمر نیست و میگید آقا این بیشتر اهل چیه؟ اهل حرف تا اهل عمل. چرا؟ چرا این رو میگیم؟ چون حرف هزینه چندانی نداره. خیلی ساده است. انسان، قدیمی ها میگفتن آقا بگو دیگه، حرف که استخون نداره دیگه، بگو دیگه. انسان لب باز میکنه، شروع میکنه به گفتن، به بافتن. پیچ رادیو رو باز کردن، بعضی هم مثل پیچ رادیوی هم دیگه، باز میکنه، شروع میکنه به گفتن دیگه، همینطور مثل زاینده رو دیگه وقتی آب داشته باشه میریزه، همینطور میاد دیگه. عرض به خدمت، حساب کتابی نداره حرف، اما عمل که زحمت داره. چرا انسان ها بیشتر در حوزه عمل میلنگن اما در مقام حرف متاسفانه بزرگی سراسر به گفتار نیست؟ تو صد گفته چون نیم کردار نیست. خداوند میخواد مسئله روزی شما مثل عمل نیست که مشکل داشته باشه، مثل نطق و حرف زدنه که خیلی طبیعی و آسان است در آفرینش الهی. عجیب این حرف. وجود و مبارک سید و ساجدین این دو آیه رو میفرمایند و از خدا میخوان که خدایا فهم من رو در امر رزق مطابق آیات کلامت قرار بده، برخواسته از این دعایه قرار بده و اون اهتمام و اون اشتغالی که عمر من رو مسئله روزی به خودش مشغول کرده است به برکت این آیات از وجود من بردار. خب حالا به اینجا که رسید من میخوام مجموعه این دعای شریف امام رو در مسئله رزق با 8 عنوان بگم در این فرصتی که دارم و خدمت دوستان عزیز بحث رو پایان برسانم که از برکت آیات شریفه قرآن و سخنان وجود و مبارک امام و ذات مقدسه محمد و آل محمد این نکات رو من سریع و کوتاه خدمت دوستان در این زمان محدودمون عرض میکنم. 1 یعنی 8 نکته در باب امر رزق و روزی انسانها در نظام آفرینش. نکته اول، بر اساس قرآن و بر اساس آموزه‌های وحیانی و اطرت سرمنشأ امر رزق و روزی انسانها حضرت حق است. یعنی خداوند سرمنشأ و مبدأ رزق است. به بیانی امر روزی و رزق انسانها یه امر توحیدی است نه یه امر مادی. این نکته اول، یعنی امر رزق انسانها اهم از این که این آب است، خاک است، تمام تنوعات امر روزی انسانها و آن چه ما برخورداریم. رزق رو روز اول گفتیم، یعنی چه؟ یعنی تمام نیازمندی های مادی انسان میشه رزق مادی ما. ما رزق مادی رو داریم میگیم، رزق معنوی رو نمیگیم. همه آن چه که انسان بدان نیاز دارد میشه رزق انسان. رزق یه امر الهی است، یعنی سرمنشأ اون حضرت حق است. لذا میگید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. رزاق کیه؟ ان الله، جمله رو دقت کنید، آیه رو، شما اهل قرآنید. ان الله هو الرزاق، این هویی که میاد اینجا چی میکنه؟ تأکید و حصر میکنه. رزاق فقط خداست. لذا شما نمیتونید اسم کسی رو بگید رزاق، میتونید بگید عبدالرزاق، اما رزاق نمیتونید بگید. غلطه. رزاق صفت خاص حضرت پروردگار است. یعنی چه؟ یعنی خداوند رزق آفرین است. منشأ رزق الهی است. در توحید، در قرآن، در مکتب اهل بیت و امام سجاد منشأ را ان الله هو الرزاق. بله ما رازق داریم. والله خیر الرازقین. رازق یعنی اینکه روزی را منتقل کند. پدر رازقه، کارفرما رازقه، اما رزاق نیست. روزی آفرین و ایجاد کننده رزق و روزی بشر انسان در روی کره زمین خداست. لذا میگه و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چی رو تصور کنید سرمنشه اون نزد ماست، بعد به مقدار مقادیر حکیمانه و نیازتون خدا براتون میفرسته. میشه و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. اگه آهنم هست ما براتون نازلش میکنیم، به مقدار نیاز روزی بهتون میدیم، از این جنس به این پدیده FE بهتون آهن میدیم. چه میکنیم؟ چه میکنیم؟ 1 مسئله اول، این خیلی مهمه که عرض کردم. اصلا مبنای ذهن انسان در مسئله روزی باید مبهدانه باشه. سرمنشأ رزق و رزق آفرین خداست. نکته اول. 2 مسئله رزق و روزی همه پدیده ها من جمله انسان امر پیش بینی شده و پشتیبانی شده است. یعنی هر موجودی که در آفرینش ایجاد می شود نیازمندی ها و رزق او از ابتدای وجود تا انتها با او آفریده می شود و ایجاد می شود، یعنی پشتیبانی میشه. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقا یعلم مستقرها و مستودعها. هیچ جنبنده ای نیست روی زمین، مار و موری نیست چه برسد به فرزند شریف انسان. هیچ جنبنده ای روی این زمین نیست الا اینکه رزقش ما من دابت فل ارض الا علالله رزقها. علا یعنی چی؟ نشانه الزام قطعی، الزامن بر خداست رزقان. یعنی مسئله رزق در حوزه همه موجودات آفرینش من جمله انسان پیش بینی شده و قطعیت دارد. هیچ، یعنی به تعبیر به زبان روز بگم، تأمین اعتبار شده رزق، بودجه کافی رزق را خدا برای همه پدیده ها پیش بینی کرده است. به هیچ کسر بودجه در امر رزق پدیده های خلقت از ابتدا تا انتهای آفرینش وجود ندارد. دقت فرمودید؟ لذا در مورد انسان میگه خب الذی خلقکم، سریعا به دنبال خلق چی رو میفرماید؟ ثم رزقکم. خب الذی خلقکم ثم رزقکم. رزق ما برابر و همپای خلق وجود ماست. اصلا نکته دوم، رزق امریست پیش بینی شده به اعتبار شده در مورد همه انسان ها من موجودات من جمله انسان. سوم، امر روزی، گسترش روزی، بست، قبض، محدود کردن، بیشتر بهره‌مند شدن از روزی، کمتر بهره‌مند شدن از امر روزی و رزق به دست خداوند است. یعنی قبض و بست رزق بر اساس آیات شریفه قرآن به اعتقاد توحیدی ما به دست خداست. لذا میگید بگو خداوند یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر له. خدا روزی را برای هر کسی که بخواهد گسترده میکند و برای هر کسی که بخواهد قبضش میکنه. حالا برای کی میخواد، برای کی نمیخواد، اون بحث دیگه ایه. ما داریم الان میرسیم یبسط الرزق لمن یشاء و سریعتر و نزدیکتر. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. ما معیشت و رزقتون تو زندگی دنیا براتون تقسیمش میکنیم. مسئله سوم، قبض و بست روزی به ید الله و به دست خداوند است. حالا برای که بهتر این سومی رو بفهمیم، چهارم، یعنی چی؟ کلیات امر رزق، توسعه اون و محدودیت اون رو خداوند با یک قوانینی در وجود مستقلن خودش اداره می کند. من جمله چی؟ این که انسان ها مرزوق باشن بیشتر یا نباشن. هو الذی ارسل الرياح لواقح، خداوند است که بادها را رسالت می دهد. توده های میلیون میلیون تونی رو بر می دارند از سطح اقیانوس ها، به حرکت در میارن، سقناه و الی بلد میت میارن، تو سرزمین های مرده میبارانند، میرویانند و امر رزق انسان ها رو تقویت میکند ذات حق و تضمین میکند. یعنی تحولات کلی امر رزق در وجود و آفرینش بشر هیچ مدخلیتی درش نداره، که مقوله ابر و باد و باران و ریزش و تابش و رویش باشد. هیچ کدومش دست انسان نیست. جایی که بخواهد خداوند چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردند زرع و نخیل. جایی هم که بخواد فقل تستغفر ربکم انهو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، میباراند، میریزد، میروید، میجوشد، میبارد، میخروشد. کلیات امر رزق بر بشریت و هستی و انسانها قبض و بست آن به دست حضرت پروردگار است و اراده او. کجا زمین لبخند به انسانها بزند و کجا زمین به انسانها قهر کنه، کجا آسمان قهر کنه به انسانها، کجا آسمان به انسانها بخندد. هیچ کی درش دخشی نداره جز حضرت پروردگار بر اساس معادلات الهی. پنجم، خداوند برای این بست و قبض روزی برای انسانها و بهره‌منداری بیشتر و کمتر انسانها اسباب قرار داده. یه اسبابی رو معرفی کرده به انسانها، راهکارها داده است، راهکارهای مادی و غیر مادی. راهکارهای مادی و غیر مادی. گفته است برای اینکه بخواید این بست و توسعه و بهره‌مندی بیشتر از روزی داشته باشید، یه راهکارهای مادی است. و لیس للانسان الا ما سعی، آقا بلند شو، حرکت کن، تلاش کن، کوشش کن، بکوش. کبد یمین، عرق جبین. امام نگاه کردن ساعت 10-11 روز زراره داره سلانه سلانه قدم میزنه تو پارک، قدم میزنه مثلا. یه نگاه کردن گفتن زراره اینجا چیکار میکنی این ساعت؟ این ساعت ساعت کار تلاش، عقد و اله زک، برو دنبال روزید، برو تلاش کن. فم شوفی مناکبه ها و کلو من رزده. برید مناکب، به شانه میگن چی؟ منکب. برید رو این دشواری ها و پستی بلندی های زمین و سختی ها تلاش کنید تا به رزق برسید. یعنی خداوند برای بهره‌مندی امر رزق راهکارهای مادی پیش روی انسان قرار داده است. از این مسیرها و از این وادی تلاش برید، خداوند در به رزق براتون باز میکنه. کافر باشید، مؤمن باشید، فاجر باشید، شرقی باشید، غربی باشید، از 8 ساعت کار مفید اداریتون اگر 1 ساعت نیم ساعت شد کار مفید، شاهنامه آخرش خوش است. معلومه نتیجه چیه؟ به لحاظ توسعه و بست الهی و قبض الهی. اما اگر 8 ساعت کار مفیدتون شد 6 ساعت کار مفید، 5 ساعت کار مفید، اونم معلومه نتیجهش چیه، که خدا چگونه در روزی براتون باز میکنه. برای کافر باشید، مسلمان نباشید. قانون الهیست در قبض و بست رزق، اما اسباب چی؟ مادیش. حالا برای این بست و قبض رزق خدا اسباب معنوی هم قرار داده. راست بگید، صداقت راه بهره‌مندی در رزق است. عمل صالح راه برخورداری و گشادگی در رزق است. سحر رو درک کردن، سحر خیز باش تا کامروا باشی، راه برخورداری بیشتر در رزق است. در یک کلمه، من یتق الله یجعل له مخرج. این راهکار چیه؟ راهکار معنویه. خدا یه راهکارهای مادی قرار داده است، یه کار راهکارهای معنوی. تو این کتاب رحمت جاری من اینا همه رو نوشتم، 20 راهکار نوشتم، مادی و معنوی، برای رسیدن به رزق بیشتر که خدا این راهکارها رو قرار داده. یعنی بست و قبض الهی دارن این 5. ششم، گاه خدا مستقیم در مسئله رزق دخالت میکند. بله این هم هست. یعنی گاه نمیفهمیم، گاهی بساط عیش خودش جور می شود، نمیدونیم چرا، اما گاه خدا بعضی از انسانها رو یه روزی ویژه میده. وقتی تهش رو نگاه کنید خیلی دلیل داره. زبخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکنند. وقتی بر می گردید به پدرتون، به پدر بزرگتون، به مادر بزرگتون، به جد قبلیتون، تا 6 نسل قبلی، بعد شاید متوجه بشین سر سفره کی نشستیم، چرا خدا برامون باز کرده روزی را، شاید متوجه بشین. و عواملی مثل این و نکاتی مثل این. یعنی خدا گاه یه روزی هایی رو میده من حیث لا یحتسب، که اصلا با معادلات نه اون اسباب مادی و اون اسباب اصلا کاری نداره. یعنی مداخله مستقیم در امر رزق میکنند. 7. طولانی شد سخنم، اما از این فرمود که من تمومش کنم این رو سریع و بهره بریم. 7. با تمام این مواردی که عرض کردم، امر رزق در جامعه بشری، در جامعه بشری به حیات انسانی محدوده. خداوند بسته است دامنه رزق رو، در یه جاهایی محدودش کرده است، یعنی تقدیر کرده، اندازه‌گیری براش تعیین کرده است، نه اونطور که انسان‌ها شاید دوست داشته باشن. لو بسط الله الرزق لعباده لبقوا فی الارض. خدا روزی و امر رزق رو جوری قرار نداده که بی انتها باشد، که اگر این چنین میشد همه انسان‌ها ظالم میشدن و طغیانگر میشدن. خدا امر رزق رو تهش رو بسته به تعبیر ما، یعنی سخت براش تعیین کرده است. توسعه اقتصادی رو خدا براش سخت تعیین کرده در این زمین، بی سخت نیست، مثل توسعه معنوی نیست که سخت نداشته باشه، محدودیت داره در مقدرات الهی. 7. 8. آنچرا که در این دعایه خواندیم، و فالسماء رزقكم و ما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون و ده ها آیه دیگه که امام سجاد اینجا نفرمودند خدا در باب رزق تأمین رزق با همین رشته‌ای که گفتم با همین هفت معنایی که تا الان گفتیم هفت بحثی که گفتیم مسئله رزق رو مثل نطق انسان‌ها جوری ساده قرار داده است و جوری در این حال سهل و ممتنع حالات خودش رو قرار داده یا للعجب 6 میلیارد انسان الان صبح بلند میشن میرن تا شب دنبال امر روزیشون اصلا نمیخواد 6 میلیارد بگی تو همین اصفهان من نمیدونم جمعیت اصفهان 2 میلیون دو خورده شهر اصفهان اطراف اصفهان مردم چی جور مرزوقند الان میگیم آقا مشکل اقتصادی داریم میگیم نمیدونم فلان داریم میگیم محدودیت ها داریم چطور مردم دارن زندگی میکنن این رزق اینها با چه مقادیر و محاسباتی شب تا صبح صبح تا شب چطور تأمین میشن انسان ها این مسئله رزق الان این 6.5 میلیارد روی کره زمین این انسان ها بیایید میلیارد ها میلیون بیلیون بیلیون موجودات روی زمین زمینی دریایی آسمانی مار و مور از در بخشندگی یا بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا چطور دارن روزی میخورند اینها این وعده مسلم قطعی خداست که خداوند این وعده های مسلم را به من و شما بازگو میکند که یک نکته مهم دروش وجود داره و اونی که متوجه باشیم که ما برای مسئله روزی آفریده نشدیم ایمان به وعده های الهی داشته باشیم بریم دنبال اون هدفی که برای زندگی باید بکنیم و عمرمون صرف مسئله اقتصاد 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 و صرف مسئله روزی 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 نشود و از هدف خلقت باز نمانیم وقت گرفته شد باز هم نگفته ها موند اما به همین بسنده می کنیم دهم 29 به پایان رسید پروردگارا به آبروی سید الساجدین این مسئله مهم و گره امر رزق رو در ذهن و وجود زندگی ما به برکت امام سجاد خودت بکشا و باز بفرما و السلام علیکم و رحمت الله.